بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران و همراهان مسیر معاد شناسی. در جلسه پیشین مقدماتی رو درباره نفخ صور انجام دادیم و اصطلاحاتی رو مطرح کردیم و شکل کار رو از لحاظ مفهوم شناسی خدمت شما بیان کردیم و ارتباط مطلب معاد شناسی رو با اینکه چه ضرورتی داره که انسان این مبحث رو مورد شناسایی قرار بده گفتگو کردیم. اساساً این نکته رو خدمت شما میخوام عرض کنم که مسئله معاد شناسی بسیار ارتباطی با خودشناسی و معرفت و نفس داره. در حقیقت از موضوعات مهمی که برای انسان هست و انسان علاقه داره بشناسه ماهیت حقیقی خودش هست، شناخت ابعاد گوناگون خودش هست، اینکه انسان دوست داره بدونه که این بدنش از چه اجزایی تشکیل شده، حقیقت وجودیش چیه، انسان به ماهو و انسان به چه معناست، نفس آدمی که در حقیقت همون حقیقت وجود آدمی است، این از سالیان دور در حقیقت می توانیم بگیم که از هزاران سال پیش، نه حتی در دوره باستان، قبل از باستان هم از اون موقعی که انسان قادر به تفکر شد اولین موضوعی که براش پیش آمد این که خودش چه ویژگی هایی داره، جهان چه ویژگی هایی داره و انتهای این جهان و انتهای این انسان به کجا ختم میشه. به همین دلیل که علم پزشکی به وجود میاد، علم روانشناسی به وجود میاد، علم زیست به وجود میاد و بقیه علوم که به ما جهان رو شناسایی میکنن که متعاقب با جهان شناسی انسان مورد شناخت قرار میگیره. بنابراین شناخت از ابعاد حقیقت وجودی انسان تحت عنوان معرفت و نفس یکی از موضوعات بسیار مهمی است که معاد در انتهای این شناخت معنا پیدا میکنه. یعنی هر چقدر انسان نگاه جامعی نسبت به حقیقت خودش به دست بیاره میداند که این حقیقت وجود در نهایت به کجا انتقال پیدا خواهد کرد و مرگ در اینجا چه نقشی خواهد داشت. اینه که هر چقدر انسان خودش رو، جهانش رو و پس از جهانش رو شناسایی بیشتری انجام بده در حقیقت به تکامل انسانی خودش کمک کرده. تلاش های انسان برای شناختن خودش تحت عنوان معرفت و نفس و حقیقت وجودی خودش یک گوشه ای از حقیقت ناشناخته انسان رو به اونشون میده و همین مقدار هم برای سازماندهی زندگی میبینیم که چقدر مفید و سازنده است. در میان این ابزارهای شناخت همونطور که گفتیم موضوعاتی مثل معاد هستش که عقل تجربی و علم تجربی، ببینید من وقتی میگم عقل تجربی یعنی عقلی که معطوف به تجربه است، ولی عقل در این حد خلاصه نمیشه که عقل مراتبی داره، مقاماتی داره، ابعادی داره. ذو مراتب هست، شکل کارگیری به عقل، تعریف عقل رو برای ما به ارمغان میاره. اگر ما در علوم تجربی استفاده کنیم، عقل معطوف به علوم تجربی است. اگر ما در علوم عقلانی و مفاهیم کلی استفاده کنیم، عقلی است که معطوف به کلیات و فلسفه میشه. و اگر ما عقل رو در ارتباط با عقل قدسی نگاه کنیم، که این بحث در معرفت و نفس فلسفی هست، آنگاه تعالی عقل و گونه دیگر عقل اونجا معنا میشه. بنابراین انسان آمده که ابعاد پیچیده خودش رو مورد شناسایی قرار بده، بخشیشو میتوانه با عقلش به دست بیاره، بخشی از اون رو خداوند به وسیله وحی خودش و ارسال پیامبران به انسان آموخته و می آموزه که ای انسان، برای شناخت خودت از این طریق پیش برو، یا ماهیت وجودی تو این گونه است که فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، الی غیره و تعریف های دیگری که قرآن مطرح میکنه برای ما. ما برای شناخت حقیقت خودمون یک راهش اینه که از طریق علوم تجربی پیش بریم تا بشناسیم. راه دومش اینه که از طریق مفاهیم کلی ماهیت انسان رو مورد شناخت قرار بدیم. وقتی که ما ماهیت انسان رو و وجود انسان رو مورد شناخت قرار دادیم، میبینیم که یک نسبتی بین وجود انسان و هستی مطرح است. این مباحث برمیگرده به انسانشناسی فلسفی، و انسان خردمند کسی است که از همه ابزارها و منابع شناختی، یعنی از تجربه، از عقل و از وحی، بهره میبره تا بتونه تبیین و توصیف دقیق تری از خودش و از جهان خودش بتونه به دست بیاره. به همین دلیل یکی از مفاهیمی که انسان میتونه مقداری با تجربه و بعد بیشتر از اون با عقلش و بعد بیشتر از اون با وحی دریافت بکنه، مفهوم مرگ هستش. زمانی که مرگ عزیزان خودش رو میبینه، زمانی که مرگ دوستان خودش و انسانهای دیگر رو میبینه، در میابه که زندگی مفهومی است که مرگ به اون معنا میبخشه. بر این اساس در اندیشه درک و فهم مرگ جلو میاد تا ببینه که زندگی خودش رو چگونه تنظیم کنه تا بتونه از مرگ یک تولد دیگری بسازه، و این خودش رستاخیزی است در درون انسان، قیامی است در درون انسان، که این قیام قبل از این که انسان به مرگ طبیعی بمیرد بهش دست پیدا میکنه. و این همون عبارت طلایی رسول بزرگوارمون صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. پس وقتی که انسان از خودش، از چیستی خودش سوال بکنه، مرگ یک حقیقتی است جلوی زندگی او. و وقتی که بحث مرگ رو بررسی میکنه، مسئله پایان زندگی و پایان این دور از زندگی رو تجربه میکنه، و آنگاه سوالهای بزرگتری به وجود میاد که وقتی که برای من مرگ حقیقت اجتناب ناپذیری هست، آیا برای کل دنیا، برای هستی هم آیا پایانی هست، مرگی هست؟ از طریق تعقل و تفکر ما به این مسئله میرسیم که بله، چون همه چیز در حال تغییر و مرگ و تولد هست، به هر حال بر اساس علومی که تا الان اطلاعات به دست آورده و در اختیار ما قرار گذاشته، به دست میاریم که برای این جهان هم پایانی هست. حالا سوال میشه که پایان جهان چجوری اتفاق میفته و پس از پایان جهان چه میشه؟ اینجاست که وحی به عنوان خرد بیرونی، به عنوان علم ما بعد و طبیعی، به عنوان کلام ملکوتی به کمک انسان میاد تا هم حقیقت مرگ رو برای انسان توصیف بکنه، هم شرایط پایان دنیا رو برای ما توصیف بکنه. اینجاست که وحی قرآنی برای مرگ انسان و مرگ دنیا پاسخهای مفصلی داره که ما داریم به اون میپردازیم به لطف الهی، که بدانیم که مرگ و انتقال اون از زندگی دنیوی به عالم برزخ و سپس از عالم برزخ به عالم آخرت چگونه اتفاق میفته و برای دنیا چه اتفاقی میفته اگر مرگ دنیا فرا برسه. فروپاشی و نابودی سرنوشت این دنیا رو رقم زده یا نه تحولات دیگری است. اینجاست که ما به نفخ صور و حوادثی که برای پایان دنیا داره اتفاق میفته رو گفتگو میکنیم. یادمون باشه ما بحث مرگ و که جلساتی رو در ابتدای بحثمون عنوان کردیم، پایان زندگی دنیایی انسان و آغاز زندگی برزخی انسان رو مطرح میکردیم. نفخ صور میخواد بگه که همان گونه که انسان یک پایانی داره، دنیا هم یک پایانی داره، جهان هم یک پایانی داره. خب ما مقدمات پایان زندگی دنیای انسان رو مطرح کردیم، حالا میخوایم بگیم اگر جهان دوچار به اصطلاح پایانی شد، دوچار نابودی کامل شد، چه اتفاقاتی میفته؟ خب اینو علم تا حدودی میتونه با فرضیه های فیزیکی و الی غیره مطرح بکنه، اما ما همش فرضیه است، ما نمیتونیم بگیم دقیق این اتفاق میفته. ناچار به علوم دیگری هستیم مثل علوم وحیانی که به ما خبر بده که چه اتفاق میفته. بحث نفخ صور خبری است از پایان جهان. بنابراین وحی قرآنی و کلام معصومین برای پایان دنیا و آغاز دنیای دیگر، جهان دیگر، ملکوت دیگر مطرح میکنه که دو موج سهمگین میاد. این دو موج رو به نام نفخ صور در آیات مطرح کرده. نفخ به معنای دمیدن، همونطور که گفتیم خارج کردن باد از داخل چیزی به طور محکم، مثل اینکه در یک شیپوری میدمیم، این صور هست. نفخ هست به معنی دمیدن. سورم که معنا کردیم در جلسه پیشین به معنای شاخی هست که در اون دمیده میشه. متکلمان و فلاسفه اسلامی نفخ سور رو میان یک معنای عمیق‌تری ازش میکنن. میگن نفخ سور یعنی افاضه روح و ایجاد و به وجود آورنده زندگی و حیات. ما تا الان فکر میکردیم نفخ صور باعث مرگ این جهان هست. الان فلاسفه یه چیز دیگه ای میگن. میگن حرکت تکاملی جهان به سمتی است که این جهان با یک نوع افاضه روح دوره کنونیشو به پایان میبره و حیات و زندگی دیگری را آغاز میکنه. این تازه در نفخه اول هست. در نفخه دوم افاضه حق هست که موجب بعث، برانگیختگی و حشر اجساد و انسان میشه. در نشأت عالی اخروی، یعنی در مقامات و مراتب و کیفیت‌های بالای به اصطلاح عالم آخرت، در نفخ صور گفته شده که شاخی است که در اون دمیده میشه و خداوند متعال این دمیدن رو سبب بازگشت صورت‌ها و روح‌ها به جسم‌های خودشون تلقی می‌کنن. این عبارت در مفردات لغات قرآن کریم هست. بر اساس آموزه‌های قرآنی دمیدن در سور از نشانه‌های حتمی قیامت هست. البته این نکته رو خدمتتون عنوان بکنیم که این به معنای این مطلب نیست که نفخ صور یکی باشه، بلکه نفخ صور متعدد هست. دو نفخ صور داریم به طور کامل که یکی برای نابودی و مرگ این عالم هست و صور دوم برای احیا و زندگی این عالم. همونطور که جلسه پیشم آیه 68 سوره زمر رو مطرح کردیم، یعنی فاصله میان دو نفخ صور وجود داره، به این معنا که نفخ صور اول برای نابودی جهان دنیوی هست که همه موجودات هستی رو مرگ فرا میگیره و نفخ صور دوم برای ایجاد جهان اخروی است، برای احیای زندگی موجودات هست پس از مرگ. به همین دلیل معنای رستاخیز به خودش میگیره، معنای حشر به خودش میگیره، معنای بعث، بعثت، برانگیختگی به خودش میگیره. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معنای آیه 103 سوره انبیا میپرسن که این به چه معناست. همون بحث سور هست. پیامبر میفرماین که یک سیحه بر مردم زده میشه. وقتی که این سیحه زده میشه دیگه هیچ مرده‌ای باقی نمیمونه مگر اینکه زنده بشه، و هیچ زنده‌ای باقی نمیمونه مگر اینکه مرده بشه. پس ببینید دو تا اتفاق میفته: سور اول مرگ همه چیز، سور دوم حیات همه چیز، جز آنچه که خدا بخواهد. نشون میده یه استثناءاتی وجود داره و این استثناءات رو اگه یادتون باشه در جلسه پیش در سوره زمر به صورت سطحی و لغوی مطرح کرده بودیم که الا من شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد برای یک فردی یک اتفاق دیگری بیفته. و این نکته رو در نظر داشته باشیم، بعدن میرسیم که چه افرادی شامل این استثناء واقع میشن. بعد صیحه دیگری زده میشه، صیحه دومه، که اونهایی که همه مردند زنده میشن، به صف کشیده میشن. در سوره یاسین، در سوره نازعات عنایت بفرمایید، حالا ما در طول بحثامون به همه اینا میپردازیم، از وجود دو نفخ صور به معنای نابودی زمین، مرگ همه موجودات و نیستی گفتگو میکنه و نفخ قیامت و رستاخیز و ایجاد جهان در نفخ دیگر هست که رخ میده. بنابراین خداوند به مسائل دیگری درباره نفخ صور و چرایی و چگونگی اون در آیات مختلف مثل سوره قاف اشاره میکنه که جهل و غفلت بشر نسبت به نفخ صور و پیامدهای اون عاملی است که رفتار نادرست بشر رو در این دنیا تعریف میکنه و حرکت این نوع انسانهایی که بی توجه به معاد و نفق صور هستند، اینا در مسیری برخلاف اهداف آفرینش هست، برخلاف هدایت عقل هست، برخلاف وحی هست. به همین دلیل نفخ صور در هنگام قیامت یک صیحه هست، یک موج سنگینه، مثل سونامی هایی که حالا ما در اشل کوچیکترش در اخبار در جاهای دیگه مشاهده میکنیم و میشنویم که تمام اون منطقه رو در هم میپیچه. حالا شما تصور کنید همه جهان در هم پیچیده بشه. این از ویژگی های نفخ صور هست که دارای صدای شدید صیحه، به صورتی که انسان رو کر میکنه. و در جلسه پیش اصطلاحاتی رو گفتیم مثل ساخه، بانگ شدید، بانگی که گوش خراش هست، اینا در نفخ صور اول هست. زمان دمیده شدن این نفخ صور با توجه به دو نفخه و دو صیحه هست که در دو زمان متفاوت اتفاق میافته. یکی از این نفخه ها در پایان این دنیا و در آغاز قیامت هست و دیگری پس از قیامت برای ایجاد و احیای هستی و زندگی دوباره است. عجب جالبه. یعنی ما دائم در حال مرگ و زندگی هستیم، دائم در حال رفتن از مرحله‌ای به مرحله دیگر هستیم. بر اساس آیه 102 سوره طه، دمیده شدن در صور حشر در قیامت رو به همراه داره. بنابراین یک ارتباط تنگاتنگ میان پایان این دنیا، پایان این زندگی و رستاخیز و زندگی در قیامت، در قیامت و هستی دوباره در حقیقت میتونیم بگیم برقرار است. به همین دلیل هست که خداوند در آیات مختلفی در قرآن حشر رو بر نفخ صور عطف کرده، یعنی ابتدا نفخ صور دوم دمیده می شود، بعد حشر، حیات، بعثت اتفاق می افته تا ارتباط این دو رخداد مهم رو در هستی به من و به شما نشون بده. پس نفخ صور امری 100% یقینی، ببینید میگم یقینی نمیگم استدلالی، یقینی و وقوع اون یافتنی است. میتونیم بفهمیم کسی نمیتونه در وقوع این نفخ صور تردید بکنه از جهت یقین، چون امری بدور از هر گونه بطلان و بیهودگی در مسیر اهداف آفرینش هست، بر اساس اراده و مشیت مطلق الهی هست. در اونجا مالکیت و خالقیت، علم مطلق، حکمت مطلق متعلق به خداست. از این رو خداوند وعده میده به انسان، چرا که با وقوع این وعده ها هست که اهداف آفرینش، اهداف خلقت هستی، اهداف دنیا، اهداف خلقت انسان معنا پیدا میکنه. مسئولیت این امر کدام امر؟ یکی اماته، مرگ اول، و یکی احیا، حیات دوم. مسئولیت این دو امر به عهده اسرافیل هست. اسرافیل یکی از بزرگترین فرشتگان مقرب الهی هست که در ردیف سه فرشته یا ملک مقرب دیگر که جبرائیل و میکائیل و عزرائیل باشن قرار داره. در آیات قرآنی از اسرافیل به عنوان دایی یعنی دعوت کننده یا منادی یعنی ندادهنده یاد شده. از آیات و سوره ها به دست میاد که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم برای شنیدن صدای منادی، نفخ، منادی نفخ صور یعنی اسرافیل، از جایگاهی نزدیک گوش اتفاق میفته و این به این معناست که پیامبر از جمله کسانی است که نزدیک به خدا و صور اسرافیله و در حقیقت تسلط بر این تغییر و تبدیل خودش و جهان و پیرامون داره. به همین دلیل صدای نفخ صور رو از الانم میشنوه، یعنی در قید حیاتشون میشنوه و صدای قیامت رو، صدای بهشت رو، صدای جهنم رو، صدای اتفاقات عالم رو هنگام نفخ صور میشنوه. این گوشیه که همیشه آماده است تا نفخه‌های اسرافیل رو بشنوه و دریابه و ادراک بکنه. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم و به خاطر ضیق وقتمون انشالله از جلسات آینده ادامه میدیم این بحث نفخ صور رو که یک بحث بسیار بسیار مهمی هست برای ورود در عالم قیامت. انشالله که بتونیم از پس این مباحث خیلی عظیم و مهم بر بیایم و به اندازه وسع کوچک خودمون و ظرفیت قلیل خودمون، من خودم رو عرض میکنم، دریافت هایی رو از کلام وحی و عقل قدسی و روایات اولیای الهی به دست بیاریم تا انشالله با فهم هرچه بیشتر مقدمات قیامت زندگیمون رو در جهت مقدمه پرواز روحی به عالم دیگر قرار بدیم و آماده سفر بشیم، چون دنیا کاروان سرایی است عزیز من، مسافرخانه است که ما اندکی در اون توقف میکنیم، بعد به سفرمون ادامه بدیم. پس بار سفر رو آماده کن، مهیا کن خودتو برای رفتن. انشالله در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خدایا به ما معرفت درباره کلام وحی خودت رو بیشتر عطا کن. الهی به جان ما معرفت کلام معصومین رو بیشتر عطا کن. الهی عقل ما رو، خرد ما رو در جهت فهم مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت و اتفاقاتی که در مقدمه قیامت تحت عنوان نفخ صور اتفاق میفته، الهی عقل ما رو در پذیرش این حوادث رام بگردان. الهی عمری عطا کن که این مفاهیم تو برای ما معرفت زا باشه و هنگام مرگ ما که فرا رسید ان شاء الله با معرفت زیبایی نزد تو بیاییم و لبخند و شکفتگی عالم رو نسبت به خودمون و خودمون رو نسبت به عالم مشاهده کنیم. الهی آمین. به خدا سپردنتون. یا علی.